بعد السنتين الفاينل مان اتلاقي فيها يعني فاينل مان كومون مان انا مش خود اشتفاء كرده هست محنه فاین که بس که بیکاره برا دعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در باب ساحات مرجعیت العرف، گفتیم ساحات مرجعیت العرف، عرصه های مرجعیت العرف، اینکه عرف را به عنوان یک نهاد تشخیص دهنده بهش مراجعه بکنیم و ازش بخواییم که برای ما تعیین کند و تشخیص بدهد، این کجا هست؟ سه عرصه را تعیین کردیم. الاول الاحکام الامضائیه، الثانی الشبهات الموضوعیه، و الثالث الاستظهار اللغوی و استکشاف مراد المتکلم. به جهاتی دوم را مقدم داشتیم، از شبهات الموضوعیه رو مقدم داشتیم که حالا این بحث تمام بکنیم، این دوتای دیگه آسون میشه، یعنی هم احکام امضایی آسون میشه، هم اون بحث بعدی که اون کلش رو توی جلسه هم بشه مطرح. اصل قصه گردنه ما اینجا استفاده داشتی عبور بکنیم، پس سر بحث مشخص باشه، چون چند روز بحث چند روز طول کشیده، لذا گویا تیتر بحث و عنوان بحث فراموش میاد کجا شروع کرده بودیم. اصلا هست این که خیلی بیانات آقایون رو خوندیم. من مطالب دیگری هم دیدم از بعضی بزرگواران، نادیدم که حالا خیلی دیگه زائد بر اون مطالب قبلی چیزی ندارد که ما بخوایم اقوال اونها رو به تفصیل بخوانیم، اینها دیگه خیلی جا نداره. یک تقسیم بندی اولیه از موضوعات ما ارائه کرده بودیم که برای ورود به بحث اون مطرح شد، تقسیم بندی پنجگانه بود ظاهرا، لکن همون وقت هم گفتیم که این باید اعاده نظر درش بشه، اصلاح بشه و تکمیل بشه. حالا شکل بالاخره از مطرحیم که کامل تر از او اینیست که الان میخواییم عرض بکنیم. تقسیم موضوعات به هفت دسته، کاری یک به یک اینها رو عرض میکنیم، چون احیانا اینها رو بعد قسمتایش رو توضیح دیم، من بخشایش توضیح دیگه نمیدم رد میشم عدد، اما بخشایش توضیح لازم دارد، مثال لازم دارد عرض کنم. این تقسیم خود ماست دیگه، تقسیم موضوعات، تقسیم موضوعات این تکمیل اوست، تکمیل او و اعاده نظر دارد. این دیگه ما دیگه کجا دقیقا ما این تقسیم رو بگیم، بعد مشخص بکنیم عرف کجا ورود دارد، به چه نحوی، با همون تقسیم بندی که هم خداش هنوز مونده، با همون تقسیم بندی که وجود دارد، یعنی بفرمایید که در حوزه شبهه مفهومیه باشد یا مصداقیه باشد، یعنی تعریف لغوی یا اصطلاحی باشد یا تطبیق المفهوم علی المصداق باشد، با همون تقسیم بندی که عرف کجاش نقشه، مرجعیت عرف کجا. خب الاول، مورد اول، ماهیات، الماهیات الاختراعیه او الاعتباریه او به تعبیر آخر المخترعات الشرعیه، تعبیر مختلف به کار می‌برند، بهش ماهیات اختراعیه میگن، ماهیات اعتباریه میگن، مخترع شرعی هم میگن. پس الماهیات الاختراعیه او الاعتباریه او به بیان آخر المخترعات الشرعیه، همون عناوینی مثل صلات و صوم و امثال ذلک ما داریم. حج رو شما در نظر بگیرید، چه مجموعه عظیمی است، تمام رو شارع اینه خود موضوعی به نام حج رو شارع اختراع کرده، تمام جزئیات و ابعادش رو. یعنی اگر شارع نمیگفت ما به مردم گفت ما حج چیه، کی میفهمه حج چیه؟ اگر شارع نمیگفت به این مناطق به این مفصلی سازن صلات چیه، کجا مردم خودشون میتونن بگن؟ این اختراعیه، این اختراع شده وسیله شارع. خب در اینجا که خب واضحه، هم تعیین مفهوم و هم تطبیق بر مصداق کار تقیه. این دیگه اون فرد اکمل و اتم موضوعات مستنبطه است. این دیگه فرد اکمل. خب این الابد اصلا شماره دو. شماره دو موضوعاتی که به لحاظ عنوان عرفی به نظر میرسند اما با اعمال نظر شارع و اخذ تعبدی قیود و شرایطی برای آنها حالتی خاص پیدا کرده اند و رابطه آنها با عنوان موضوع به لحاظ عرفی رابطه عامین من وجه شده است. با همین عنوان خب این عنوان مثلا شما میگید که فقیر ما هو الفقیر ها؟ عنوان که یکیه لیکن این عنوان موضوع الفقیر رو گاهی ممکنه شارع مقدس آمده اینجا اعمال نظر کرده جهاد تعبدی درش مطرحه. دقت میکنید که عرض میکنم به وجه اینو تغییرش داده که دیگه فقط یه اشتراک لفظی مونده میان این و میان اون چه که فرسون که عرف میگرد. دقت میکنید که عرض میکنم فلذا ما بگیم آمین من وجه مال موارد دارد همپوشانی داشته باشه اما نه موارد اشتراک هم دارد که مثلا شارع یه چیزی گفته بر اساس تعریف شارع ما یه معنا برای مثلا این عنوان داریم برای صفر فهم عرف یه معنای دیگری. اینجا هم با تعیین و تطبیق کار فقیه هم تعیین معنا هم تطبیق بر مصداق هر دو شبه مفهومیه شبه مصداقیه هر دو حلش کار فقیه. شماره 3 شماره 3 یه مقدار جلوتر از این میاد. اگر قبلی رابطه عامین من وجه بود من وجه رابطه عنوان موضوع در نگاه شریعت و در نگاه عرف اینجا نه رابطه اونجا عرفتات میم که عام خاص مطلق. پس شماره 3 موضوعات عرفیه‌ای که با قیود خاصی متعلق حکم شرعی قرار گرفته اند که با توجه به این قیود اخذ از عنوان عرفی آن موضوع هستند. با توجه به این قیود اخذ از عنوان عرفی اون موضوع هستند. ما بگیم رابطه موضوع مورد نظر شارع با مفهوم عام عرفی اون رابطه اون مخصوص مطلقه. فرض کنیم مثلا ما میگیم سفر و مسافر. مسافر از نگاه شریعت قطعا از نگاه عرف هم مسافر هست. قطعا هست. اما ارمازاتون که هر مسافر عرفی رو شارع مقدسش مسافر نمیگه که اون احکام برش مترتب بشه. فلذا ما بگیم که این رابطه عام خاص مطلقه. سفر شرعی قطعا سفر عرفی هست اما هر سفر عرفی سفر شرعی. چهارمین مورد تو این مقدار محل مناقشه. خب پس تا اینجا این مورد دوم تعیین و تصریح هر دو فقیه بود. مورد سوم بگیم تعیین معنا با فقیه اما تطبیق با عرفه. تطبیقش با عرفه. این بیان میکند که عرض کنم که مسیرت یومه ثمانیت فراسخ چیزهای عجیب قبیل این بگیم که تطبیقش ولی با عرف که حالا دیگه شما ثمانیت فراسخ رفتی یا نرفتی یا چیزهای عجیب قبیل بگیم با عرف باشه. ثمانیت فراسخ به چی میگن با عرف باشه. چهارمین مورد موضوعات عرفیهی که از یک طرف این چهارمین مورده. حالا یه شماره شوانش توانید آخه اینا بر اساس شماره ها پولی به حساب ما واریز نمیشه. نیست که 4 تا شد مثلا مبلغ به 5 تا. نه لذا قصدش رو نخواهید خیلی میدارم ما به ازا نداره. نه ما به ازا نداره. چهارمین مورد موضوعات عرفیهی که از یک طرف دیدگاه عرف درباره اونها جنبه ارتکازی اجمالی مبهم و غیر مضبوط دارد. عرفیه است اما نگاه عرف خیلی نگاه گاهی اوقات شما دیدید که معنای یک کلمه رو حالا اونایی که فرزندی داشته باشن که حالا مدرسه داره میره فلان ها از پدرش میپرسه معنای از این کلمات مثلا میگه بابا زیبا یعنی چی اینکه زیبا، این زیبا، یعنی این چیزی که خیلی زیبا باشه ما میگیم این زیباه. نمیتونه توضیح بده. ارتکازی میفهمه چیه. حالا ممکنه که بگه یه نگاهی به من بکن تا حدودی میتونی درک بکنی. نمیتونه بیان بکنه. اینقدر میکنی که عرض میکنن لغتنامه ای نمیتونه توضیح بده. میفهمه دا، میفهمه، اما بیان دقیق نداره، بیان روشن نداره. خب دقیق چیکار باید بکنه؟ این نباید ما بگیم موضوعات عرفیه ای که بله از یک طرف دیدگاه عرف درباره اونها جنبه ارتکازی، اجمالی، مبهم و غیر مضبوط دارد و از طرف دیگر این موضوعات در لسان ادله شرعی اخذ شده اند و احکامی بر اونها مترتب شده، لذا فقیه برای اون که بتونه به دقت و وضوح بیان کنه که این حکم بر چه موضوعی بار شده و مترتب شده، به ناچار باید به بررسی دقیق موضوع و تنقیح و تفصیل و تدقیق نظر عرف درباره اونها بپردازن. ما بگیم اینجا تعیین کار فقیه باشد، تطبیق کار عرف باشد، اما این محل بحثه. من به این مورد چهارم باید برگردم، فعلا از این عبور بکنم تا باید برگردیم مورد چهار. مورد پنجم، موضوعات عرفیه یا غیر عرفیه، فرق نمی کنه عرفی یا غیر عرفی درش مهم، موضوعات عرفیه یا غیر عرفیهی که متعلق حکم حکومی و ولایی قرار بگیرند، متعلق حکم حکومی یا به اصطلاح دیگر ولایی هم بهش گفته میشه قرار بگیرند، باز اینجا تعیین و تطبیق کار فقیه. پس فقیه ورود میکنه در عرصه موضوعات، موضوع رو مشخص میکنه، تعیین میکنه مفهومن، مصداقش مشخص میکنه و حکم برش باز. مورد ششم، موضوعات عرفیه بحثه سوقیه، موضوعاتی که به محض و بحث عرفی هن و کوچه بازاری هم هستن، یعنی معلومه کوچه بازار میفهمن. عرض کردم شد قبل ما میته چیه؟ مراد کن چی عرض کنم؟ میته به چی میگن میته؟ لیکن میته انسان از نگاه عرف مشخصه. باز اگر همین میته رو ما توی حیوانات بردیم اونجا باز فرق میکنه. شارع مقدس اونجایی که ذبح صورت گرفته باشد دیگه بهش میته نمیگه، میگه مرده ها، میگه این ذبح شد، چون ذبح شده دیگه میته. البته مثال عوض کنیم، خون، دم چیه، آب چیه، مثلا دقت میکنی چه اصلا، سنگ چیه، خاک چیه، چوب چیه، ترس که شما در اطرافتون میگه اینا چیه، اینا رو همه عرف میفهمن. به چی میگن چوب؟ عرف متوجه این مطلب میشه. اینا موضوعات عرفیه بحثه سوقیه هستن. اصلا خواستم که تعیین معنا و تطبیق بر مصداق کار عرفه. بریم هفتمین مورد، موضوعات عرفیه بحثه دقیقه، موضوع عرفیه، بحث و محض هم عرفه لکن دقیقه. مثالی که براتون عرض کردیم مثل بانک، یا مثال تاریخیش مثل مشروطیت. مشروطیت دقیق بکنم خیلی از این ساختارهای حکومتی که مطرح میشه و میاد در اختیار ما قرار میگیره، اینا از موضوعات عرفیه بحثه دقیقه هستن. خب در اینجا هم بگیم چون موضوع عرفیه بحثه است، هم تعیینش و هم تطبیقش کار عرف باشد. تا اینجا رو داشته باشید، برگردیم شماره چهار، اونجا که موضوع عرفیه لکن نگاه عرف در اینجا یک نگاه روشن و دقیقی نیست، حالت ارتکازی، اجمالی و مبهم دارد و مضبوط نیست. از اون بر این موضوع در لسان ادله شرعی هم عقد شده، فقیه میخواد حکم برش مترتب کنه، نمیدونه چی کار باید بکنه. اینجا اصلا فرصی که نمیتواند به حرف عرف اکتفا بکنه. شما این مکاسب جلسه قبل بود، سه بود من عالم فرسی خواندم، حالا همون جلد رو، همون جلد، ما جلد دیگه هم نیم، همین جلد، همین جلد طبق چاپ کنگره جلد ششم مکاسب شیخ اعظم انصاری، ایشون قسمت پایانی القول فی القبض، القول فی القبض، خیلی خوب در اونجا شما ببینید، اونجا هم آغاز میکنن، میگه که و هو لغتا الاخذ مطلقا، گرفتن به نحو مطلق، اولیت با دست گرفتن حالا ولد و خر انگشتش او به جمیع الکف با کل کف رو میگن بفرمایید که قبض علی اختلاف عبارات اهل لغه. پس عبارات اهل لغه اختلاف نظری هست. بعد هم میگن مسئلتون اختلف فی ماهیت القبض فی المنقول بعد اتفاقهم علی انها التخلیه فی غیر المنقول علی اقوالین. تخلیه هم اینجا حالا از لابلای کلماتون استفاده میشود که تخلیه هم فقها که میگن تخلیه، مراد از تخلیه این است که بایع همه موانع تصرف مشتری در مبیع رو برداره و برطرف بکنه، رفع بکنه. این میگن تخلیه. خیلی خوب. بعد میگن آقا در غیر منقول تخلیه باید بکنه، خانه، مغازه، زمین، با تخلیه باید بکنه. اما در منقول چطور؟ وقت ایشون 8 تا معنا و 8 تا قول اینجا ذکر میکنن. من سوال میکنم آقا قبض کردن، گرفتن، این از معانی عرفیه نیست؟ چرا از معانی عرفیه؟ لیکن عرف دقیقا به چی میگه قبض؟ ما نه مشخص بکنیم. در لسان ادله آمده، احکامی برش مترتب میشه. چقدر کنم چی عرض میکنم؟ شما ببینید همین دیروز یک بحثی داشتیم در این بحث سفه فضای مجازی، اونجا به تناسب اشاره شد. شما قبض رو ببینید، فقط در بیع نیست، در عموم معاملات قبض مطرحه. فرض بفرمایید در بیع هست، در اجاره هست، در صلح هست، در هبه هست، همه اینا قبض مطرحه. در رهن قبض مطرحه، در اوقات قبض مطرحه. مثلا یکی از بحث‌های جدی که در بحث وقت مطرحه اینه که آقا جان اگر موقوفون علیهم عنوان بود، جهت بود، کی باید بیا قبض بکنه؟ تو میگن قبض اینجا لازم در وقت، میگن باید قبض بشه. شما وقت کردی کافی نیست، باید یه نفر قبض بکنه تا این تمام بشه. عقد اگر بگیم، اگر بگیم عقده، طرفینی میخواد دیگر، یکی باید قبض کنه. شما وقت کردی للمسلمین، للشیعه، للعلماء، للساده، للفقراء، هر چی عناوین اینطوری نیست، عناوین کلی مثلا، خب کی قبض بکنه اینجا؟ بعد شما میگه خب آقا از فقرا یه نفر به نمایندگی از فقرا مثلا میاد قبض میکنه، این درست میشه؟ میگه آقا این فقیری که آمد قبض کرد به نمایندگی از فقرا در بطن حاضر، در نسل حاضر آمده قبض کرده. در بطون لاحقه چطور؟ در اجیال مستقبله چطور؟ اون نسل هایی که پس از اون میان، نسل های بعدی را آقا این نماینده ما نبوده، کی بوده اونده قبض کرده؟ قبض کرده کنم چی؟ تکلیف چیه؟ کی باید قبض بکنه؟ زمین رو شما وقف میکنید برای مسجد، کی قبض بکنه؟ دقت میکنید اینا بحثی که در کتاب الوقف مطرحه. آقا اونجا بحث میکنن آیا ولی امر مسلمین باید وقف قبض بکنه یا نیازی نیست یک نفر مثلا بیاد قبض کنه، حالا به نمایندگی از کل قبوله یا حالا مثلا دیگه از وقت خاص باشه، وقت عام باشه، تمام اینا بحثه. پس قبض چیز مهمیه تو معاملات به همین ترتیب، قبض به چه نحوی باشه. شما ببینید در همین بیع قبض چقدر مهمه. مثلا در بحث ضمانت ما چی میگیم؟ میگیم آقا لو اسلف البائع المبیع قبل القبض، خودش ضامنه. بایع قبل از قبض اینو تلف بکنه، مبیع رو ضامنه، وقت جنس رو برای مشتری بیاره، اساس نقطه بیشتر خودش اجاری ضامنه، یعنی دیگه خودش رفته. فقط من چی عرض کنم؟ از اون طرف بعد القبض چطور؟ میگیم نه، ضمانت به مشتری مطرح میشه. میگیم آقا در دوره خیار باشد چطور؟ در اون بازه زمانی که اینا خیار دارن، خیار فصل دارن، فقط میکنم چی عرض میکنم؟ شرط خیار کردن. تو اون بازه زمانی اگر فصل میکنن اگر بایع بفرمایید که هنوز مشتری قبض نکرده، بایع تلف بکنه، تکلیف چیه؟ مشتری قبض کرده و تلف کرده لیکن هنوز دوره خیار هستن، تکلیف چیه؟ اینا همه محل بحثه. یکی از اموری که مطرح است، حالا لاقل از دوره شرح لمرخانی دیگه ان شاءالله یادتون هست دیگه، اون وقتا بحثش مطرح بوده، یکی از اموری که مطرح است این هستش که اگر مشتری قبل القبض مبیع رو بفروشه، مثلا تو روزگار ما این خیلی کاربرد داره، طرف تلفنی معامله میکنه، تلفنی میگه آقا جنس فلان داری؟ میگه آره. پس خریدم به این قیمت از خریدم، هنوز نرفته قبض بکنه، میفروشه به این نفر دیگه، واسه تلفنی میفروشه، شاید حتی چند دست بچرخه، هنوز هیچ کدوم مال رو قبض نکردن. اصلا این تو انباره، تو کشتیه داره میاد، کانتینرهایی که تو کشتی داره میاد، اصلا هیچ کس ندیده این دقت هم کردن، دارن با هم دیگه معامله میکنن. چند دست میشه اصلا؟ خب این نهی داره، البته حالا بگیم نهی تحریمیه، نهی تنزیهیه، اونه بحثه دیگری. حالا این نهی که دارد فقط حرمت تکلیفی دارد یا به فرق نیست که بطلان وزی دارد، اینا بحثای دیگری. چقدر میکنی که هستم من میخوام عرض کنم شما چقدر احکام بر این مترتب کنی؟ این قرض چقدر مهمه؟ دلسان عدله هم آمده، حتی یقبضه بعد القبض قبل القبض، اینا همه دلسان عدله آمده. حالا این کتاب چون مکاتب آیان هم مکاتب کنید اجاز ارجاع میدم، شما ببینید که چقدر حرف داره برای گفتن. خب حالا فقیه میشه تماشا بکنه بگه آقا قبض صورت گرفت، خب نمیتونه، ناچار ورود بکنه. بذار شما ببینید اینجا برخی ها فرض فرمایید مثل محقق حلی در شرایع و همچنین فاضل آبی در کشف الرموز، اینها همین بحث تحلیه رو احیانا مطرح کردن. بفرمایید که مثل فخر المحققین در ایضاح ایشون نسبت داده است به برخی از متقدمین، مثلا اینطور گفتن یا چی داره از این نسبت. برخی دیگه گفتن نه آقا این تحلیه کافی نیست، نقل لازمه، نقل مکانی جا به جا کردن لازم، و البته اگر از نکیل و موزون بود تیل و از اون باید بشه. برخی دیگه گفتن آقا اگر حیوان بود در حیوان نقل بشه، ولی در جایی که کیل مطرح کیل بشه، وزن مطرح وزن بشه، تعداد مطرح اون عد بشه و به شمارش بشه، بفرمایید که جایی که نقل مطرح نقل بشه، اگر از قبیل لباس در دست او بگذارد، همش قبض دیگر معنا کردن دقیقا من شعر کنم، و ها کذا موارد دیگر. برخی بزرگان مثلا در مبسوط شیخ سیسی علیه الرحمه گفته اگر این ما یتناول و بلیده تو مش جا میشه، تو دست جا میشه، تو دستش بریزن، فقط مثل دنانی دراهم صورتش بریزن، این میشه قبض. اگر نه مثلا از قبیل بهائم، این حرکتش بدن ببرن یه جای دیگه، اگر عقد یه جای دیگه ساکنش بکنن. تمام این موارد ورود کردن، دانه به دانه اینها رو بحث کردن. اگر مکایلتا فروش میشه مثلا کیل بکنن، اگر وزنی هستش وزن بکنن، معدود هست عقد بکنن، و هاکذا موارد دیگه. و بعد حالا موارد متعددی که جناب شیخ بررسی میکنن، گرچه نظر خودشون همون استیلاء و سلطه، استیلاء و سلطه مشتری بر اون کالاست، و ایشون میفرمان همه اینا که شما میگید از قبیل مصادیق استیلاء مشتری بر مبیع هست، دقیق میفرمایید. و بعد برخی های دیگر هم اشکال میکنن مثل تخلیه، میگن تخلیه و چیزهای از این قبیل وظیفه بایعه، در حالی که قرض وظیفه مشتریه. بعد از این مواردی شما میگید مثل تحلیه یا امثال ذلك، اینا بایع باید انجام بده، بله بایع باید تحلیل بده، باید تسلیم بکنه، باید تحلیه بکنه، اما اینا وظیفه بایعه. در قبض به معنای مصدر ثلاثی مجرد در اینجا یعنی گرفتن، یعنی مشتری باید بگیره، شما وظیفه مشتری باید توضیح بدی و خودش بیان میکنه. خب چند صفحه جناب شیخ اعظم انصاری در همین با... بله محضر ما صفحه 239 هر محضرتون که چند صفحهیشون اینها رو بحث میکنه و توضیح میده و بیان میکنه که آقا این چه هستش. و اون انتهاش میگه که حالا صفحه 248 مثلا اینطور میفرماید که فَإِنْ اُرِيدَ الْعَقْدَ حِصًّا بِالْيَدِ فَهُوَ لَا يَتَعَطَّى فِي جَمِيعِ الْمَبِيعَاتِ، همه مبیعاتون میشه با دست گرفتی، مثلا خونه رو من چجور با دستم بگیرم؟ چقدر کسی عرض میکنم؟ خیلی خوب، ما ان احکامه، یعنی احکام قبض جاریتون فی الکل، فلازم ان یراد بهی فی کلام اهل لغه او فی لسان شرع. کدوم شرع؟ الحاکم علیه، شریعتی که حکومت میکند بر قبض، به احکام کثیره فی البیع و الرهن و الصدقه و تشخیص ما فی الذمه اخذ کل شیء بحسبه و هو ما ذکرنا من الاستیلاء و السلطنه. یعنی شیخ اعظم انصاری ورود کرده صفحات زیادی بحث کرده معنای قبض چیه، نه اینطور فقهای قبل همه بحث کردن. کسی بگه آقا این یه موضوع عرفیه لزومی نداره، بگید آقا برید قبض کنید، قبض ها این نمیشه، مردم متوجه نمیشن اینقدر میکنی. بله قبض عرفی هست، لیکن عرف اینجا نظرش رو دقیق مطرح نکرد، مضبوط و منضبط مطرح نکرد. ارتکازم میفهمد ها، فقیه نمیتونه اینجا معطل عرف بشه، اینجا نمیتونه معطل عرف بشه، ناچاره که ورود بکنن. برهانی که مرموم آیت الله حکیم داشتن اینجا، برهانشون چی بود؟ من یه بار دیگه برهان ایشون رو بگم. ایشون می‌فرمودن تو این موضوعات فقیه باید ورود بکنه و اجتهاد کنه و استنباط کنه، یعنی تعیین مفهوم بکنه. چرا؟ می‌فرمودن که ول بنا علی عدم جواز تقلید، می‌گفتن کسی دیگه در این موضوعات نباید تقلید کرد، تقلید جایز نیست. ول کمان که از عبارت سید در خود عروه مسئله 67 همین برداشت می‌شد که ایشون می‌گفت جایز نیست. می‌فرمود ولا فی الموضوعات المستنبته العرفیه و اللغویه، تو اینجا تقلید جایز نیست. مرحوم آیت الله حکیم میگن که اگر کسی بنا بگذارد که تقلید اینجاها جایز نیست، میدونید این چه لازمه ای دارد؟ یقتضی البناء علی وجوب الاجتهاد ابل احیاف فیها. اگر بگیم تقلید جایز نیست، یعنی باید یکایک مردم تو این موضوعات اجتهاد بکنن. اجتهاد کنن یعنی برن بررسی کنن، دقت کنن، تلاش کنن، کوشش کنن تا موضوع رو کشف بکنن دقیقاً چه موضوعی مد نظر شارع مقدس بوده. البته عبارت مرحوم حکیم خود قاطیه ها، یعنی دو سه مورد از این موارد که قاطی میگم به اعتبار موارد خودمون میگم، نه به اعتبار عبارت خود ایشون، یعنی دو سه تا از این مواردی که ما گفتیم و ایشون با هم دیگه خمیر کرده یه جا دارد مطرح میکنند، ما از اینا باز کردیم. از منظر مبارکتون که بگذاریم به حساب دید، ایشون میگه اگر ما بگیم کار فقیه نیست در اینجور موارد دخالت بکنه و تقلید در این موارد حرامه، لازمش این است که ما اور یکایک مردم، آحاد مردم رو موظف بدانیم که اینا برن اجتهاد بکنن در این موارد استخراج کنن یا احتیاط بکنن. خب اینا نمیشه. میفرماید که ولا یظن الالتزام به من احد، گمان نمیرود کسی به همچین چیزی ملتزم بشه. ما هاکذا الظن بک، میگه ما هاکذا الظن بالفقهاء، فقیه باشه میگم چه حرف بزنه، فقیه چه حرف بزن نداریم. فضلا عن المصنف، مصنف شخص بزرگی، ایشون چطور میتونه این حرف بزنن؟ فقط ادرج کغیره بیان مفهوم مثل هذه الموضوعات، خود مصنف یعنی سید صاحب العروه، ایشان همانند غیر از خودش از فقها اینا مفهوم این تیپ موضوعات رو تو کتابهاشون و رساله هاشون مطرح کردن. چرا مطرح کردن؟ اگر عرفی بود این کاله با عرف میکردن، گفتن آقا عرف برید ببینید عرف چی میگه، فقط نه بحث کردن صفحاتی احیانا گاهی اوقات کتاب اگر از استدلالی باشد بحث کردن و توضیح دادن. میفرماید که و غیرها من رسائله المعدل للفتوا والعمل بها، رساله عملیات در اونجا که دیگه باید تکلیف مکلف مشخص کنه دیگه، باید چی بگه؟ بگه موضوع رو که خودت میشناسی حکمش هم اینه. نه، این کارو نکرده، موضوع رو تحلیل کرده، تعیین کرده و مشخص کرده. ما به این بگیم پس بیان مرحوم آقای حکیم این است، ایشون اخذ کردن، گفتن آقا اخذ کردن به فساد لازمه، فرمودن آقا این یه تبعه و لازمه ای دارد که فاسد است. ما به خاطر فساد تبعه و لازمش میگیم خودشان فاسده. این که بگیم تقلید در اینجا نمیشود، لازمش این است که همه در این موارد بخوان اجتهاد کنن یا احتیاط کنن، کسی ملتزم به این حرف نمیشه و فاسد این حرف. فلذا بگیم که عرض محضرتون که اینجا جای اجتهاد فقیه و ورود فقیه هست. لیکن بیان ایشون راست بخواد این مقداری مشکل انسان بخواد بپذیره، چون عرف در این موارد موظفه که دقت بکنه و عرف هم حال این کارو نداره، ما بگیم پس دیگه عرف تعطیل، ما با عرف کار نداشته باشیم، فقیه ورود بکنه. این یه مقدار مشکل هست. مثلا بگیم آقا این اختلال نظام لازم میاد، بالاخره مثلا یک دشواری و مشقت زیادی داره. خب من از شما سوال میکنم، اگر ما یه عرف بیکاری داشتیم، عرف بیکاری داشتید، گاه هم میگه من عرف نیستم، میگیم بله حسن عرفی، میگه من خودم لااقل برای عمل شخصی خودم میخوام برم تحقیق کنم، بررسی کنم، مطالعه کنم و این موضوع رو در بیارم. مگه نمیگه این عرفیه دیگه، عرفیه محض قهر گرفتن، این که دیگه عرفیه دیگه، من خودم دوست دارم، اصلا علاقه مندم به این کار، برم ببینم که بلاز عرفی قهر به چیشی گفته میشه. اگر این رفت و این رو استخراج کرد و نظرش با نظر مرجع تقلیدش دو تا عذاب در آمد، مرجع تقلیدش میگه عرفاً این میشه این، قبل یعنی مثلا این معنا رو دارد، این میگه نه من رفتم خودم بررسی کردم به یک نظر دیگه رسیدم. خب اینجا ما چی بگیم؟ ببین بیان آسوی نسی میگه لازمش اینه که همه برن اجتهاد بکنن، این کار سختیه، فقط یا احتیاط کنن. ما میگیم حالا کسی این کارو سخت و خاص بکنه، فقط ما بهش بگیم خب این مجتهد متجزیه، این بنده خدا متوجه نیست، این عرف نیست، این مجتهد متجزیه، کسی مثلا قائل میشد به اینکه این رفته موضوع عرفی رو استخراج کرده، بهش میگیم مجتهد متجزی؟ نه، این رو کسی قائل نمیشه. پس ما به چه بیانی بگیم؟ به نظر میاد به همون بیان مرحوم آیت الله خویی و برخی دیگر بگیم مناسب تر باشد. برخی از بزرگان هم نظرشون همین هست که ما بگیم بله، فقیه ورود میکند در تعیین معنا و مفهوم، اما به عنوان یک کارشناس اهل دقت که عادتا و نوعا قول او اطمینان آور و اگر عرف به قول او اعتنا، یعنی مردم مقلدین، مقلدین به قول او اعتنا می کنند، از باب تقلید نیست، از باب این است که قول او اطمینان آور. میگه این آقا بالاخره فقیهه، کارش فتوا دادن بوده، وقت گذاشته، رفته کار کرده، این موضوع رو خوب منقح کرده، تدقیق کرده، تحقیق کرده، تعیین کرده. قول این برای من اطمینان میاره، قول این برای من اطمینان میاره. مثلا شخص میگه آقا فردا اول ماه هست یا نه؟ این آقا من که حال نداشتم برم بالای پشت بوم نگاه بکنم، حالا بپس بالای پشت بوم نگاه میکردم، اینجا ابر بود، اصلا ابری بود، هوا فلان. اما این آقای مرجع تقلید یا مثلا فرض شخص رهبری، ایشان مثلا 150 گروه استهلال به سراسر کشور رسیده. خب مازاد بر این، اگر ما قائل به وحدت افق باشیم که ظاهرا همین درست باشد، محضر مورد بسیم که مازاد بر این کسانی در کشورهای دیگه هستن که اینان تو خبر میده. یک سال تو همین ایران عید فطر اعلام شد در حالی که اینجا رویت نشده بود، ما رویت کرده بودیم، خبر دادیم. کجا توی کشور دیگه؟ یک کشور دیگه ما رویت کنیم که اینقدر جالب رویت میشود، کاملا ماه دیده میشود. این یه مسجدی ما داشتیم داخل مسجد، درختی بود از لای اون از شاخه های اون درخت دیده میشود، در مسجدی که اونجا همه ردیف این بله مأمومین ما و این مسلمین اونجا صف کشیده بودن که دونه به دونه شیخ نشون ما هم بده نگاه کن بین اون دو تا شاخه را یه امامزاده ای درست بود، از مسجدی که دونه ها دیدم نفر بعدی هر خیلی خوب ما اینجا خبر دادیم، اینجا ایران عید اعلام شد. چقدر می‌کنه شما اگه اون وقت خوردید روزتون رو دعاش به جون ما کن. هر مطلب مبارک دیگه مراد می‌خوام بگم که این شخصی همچین امکاناتی داره. من که ته امکاناتم پشت بوم منزلمونه. اصلا این انتهای امکانات منه. که اگر ابری هم باشه که هیچی، اگر هوا آلوده هم باشه که هیچی، برمیگردم اتاق می‌شینم. خیلی خوب. اما اون امکاناتو داره. او میگه آقا من با این همه گروه های استهلال که فرستادم رفتن سراسر کشور و بلکه کسانی خارج از کشور، اینها هم دیدن خبر دادن فلان از این حرفا، اعلام میکنن فردا اول ماه هست، اول ماه شوال یا حالا مثلا رمضان، حالا هر چیه دقت میکنید که اصلا تا قول او لاقل اطمینان که برای من میاره. بله این تقلیدی نیست، اما اطمینان آور است قول او. البته من بگم بحث رؤیت هلال رو من تو این شق چهارم لزوما قرار نمیدم، ولی میخوام بحث اطمینان آور بودن رو عرض کنم. اما اگر یه مکلفی خودش رفت و اینجا دقیقاً این مفهوم رو استخراج کرد و به جهاتی یقین کرد که این دقت او بیش از این فقیه هم بوده، که نکاتی مد نظر توجه کرده فقیه توجه نکرده، ما بگیم در اینجا هم اینجا اصلا من قطع بذارم کنار، قطع بذارم نه اصلا رفت و اطمینانی براش حاصل شد، ما در اینجا هم بگیم مثلا این موظف به تقلیده؟ نه موظف به تقلید نیست، مجتهدم نیست که شما بگید این مجتهد متجزیه در همین فرع خاص داریم، نه عرف دیگه موضوع عرفی در بوده. فلزا ما میگیم که به بیان بهتر اینه ما اصلا بحث اشتغال تقلید بذاریم کنار، یعنی به جای اون بیان اصلا عرض کنم اشتغال مرحوم آیت الله حکیم وارد نشه، ایشون همه اینا رو یکاسه کردن و حکم واحد گفتن، فلزا گیر پیش آمده. اما این شق خاصش لاغت ما بگیم بحث اجتهاد و تقلید بذاریم کنار، ورود فقیه به این موضوع برای تعیین مفهوم آن از قبیل ورود یک کارشناس اهل دقت است که ممهد است در بررسی این تیپ موضوعات و این موضوعات، که تدقیق بکنه و تعمیق بکنه نظر عرف و مشخص تنقیح بکنه نظر عرف رو و در اختیار ما بگذارد، پس بحث اجتهاد تقلید مطرح نباشد، ورود فقیه از این باب باشد. در مجموع ما بگیم اینجا تعیین کار فقیه هست، اما نه انحصاراً عرفم آدم های غیر فقیه هم میتونن تو این عرف ورود کنن با دقت از این کار بکنن، تطبیق کاملا کار بفرمایید که مردم عادی و کار عرف. شق هفتم دیگه وقت ما تمام شد، شق هفتم از جهاتی به این شق چهارم شباهت دارن. ببینید شباهتش هم از این جهت است که درست موضوع عرفیه اما دارای یه دقت‌های فوق العاده است. مثلا مسئله بانک خب یه موضوع عرفی پیچیده است. دقت می‌کنید موضوعی که باید واقعا به دقت اما فقط خود فضای مجازی رو اگر ما یه موضوع عام در نظر بگیریم داخلی از موضوعات دیگه که الان مطرح هست یا قدیم حالا لااقل در فقهای ما 100 سال پیش این بحث مشروطیت مطرح بود یه موضوع پیچیده در نظر گرفته می‌شد. دقت می‌کنید چه جواب می‌کنم؟ خب ما خود همین یه موضوعی در نظر بگیریم یک موضوع پیچیده در این جور مسائل ما اینو صرفاً واگذار کنیم به عرف و کارشناس این مقدار کار رو چی سخت می‌کنه. دیگه اون تتمه این توضیح بماند برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.